بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آخرین تیپ رزمی ارتش آمریکا خاک عراق را ترک کرد. در نامه‌ای به سازمان ملل متحد، ایران احتمال حمله نظامی آمریکا به خاک خود را محکوم کرد. CIA یک مرکز جدید برای مقابله با تسلیحات هسته‌ای و کشتار جمعی تأسیس کرده است. ساعت 12 ظهر شما به خیر، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها. آخرین تیپ رزمی ارتش آمریکا بامداد پنجشنبه خاک عراق را ترک کرد و وارد کویت شد. وزارت دفاع آمریکا با تایید این خبر در این حال گفته است که عملیات رزمی رسماً 2 هفته دیگر پایان می‌یابد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پس از پیروزی در انتخابات آخرین روزهای ماه مه را به عنوان با پوزش ماه اوت را به عنوان تاریخ پایان عملیات نظامی آمریکا در عراق اعلام کرده بود. با این حال 50,000 نیروی نظامی آمریکا برای آموزش نیروهای نظامی و امنیتی عراق در این کشور باقی می‌مانند. قرار است این نیروها تا سال 2011 میلادی خاک عراق را ترک کنند. بیش از 4,000 نفر از نیروهای آمریکا در خشونت‌ها و درگیری‌های 7 سال و 5 ماه گذشته در عراق جان خود را از دست دادند. و ما ایران در نامه‌ای به مقامات سازمان ملل متحد علیه اظهارات ارشدترین مقام نظامی آمریکا شکایت کرد و سخنان او را مبنی بر احتمال حمله نظامی به کشوری که در صدد ساختن سلاح‌های اتمی باشد را محکوم کرد. اسحاق آل حبیب، سفیر و معاون نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در نامه‌های جداگانه‌ای به دبیر کل، رئیس شورای امنیت و رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد اظهارات دریا سالار مایک مولن در مورد تهدید ایران به حمله نظامی را بر پایه ادعایی نادرست دانست و آن را مردود خواند. در همین حال آیت الله علی خامنه ای نیز روز چهارشنبه در اظهاراتی گفت که پاسخ ایران به یک حمله احتمالی نظامی تنها محدود به منطقه نخواهد ماند و چنین مقابله‌ای میدان گسترده تری خواهد داشت. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA مرکز جدیدی برای مقابله با گسترش تسلیحات و فناوری خطرناک هسته‌ای و کشتار جمعی تأسیس کرده است. لئون پانتا رئیس CIA روز چهارشنبه در این مورد گفت در این مرکز جدید نیروهای عمل کننده در کنار تحلیلگران به بررسی و کار بر روی طرح‌های مقابله با تهدید سلاح‌های کشتار جمعی اعم از هسته‌ای، شیمیایی و زیستی می‌پردازند. جورج لیتل سخنگوی CIA هم در این باره گفت این مرکز تاکنون دستاوردهای خوبی داشته است و این مواردی مانند کشف نیروگاه مخفی سوریه، کشف مرکز مخفی غنی‌سازی ایران در فردای قم و کاستن از سرعت عملیات سانتریفیوژهای تأسیسات نتانز را از جمله موفقیت‌های این مرکز برشمرد. و نهایتاً آنکه دولت بریتانیا با احضار سفیر جمهوری اسلامی در لندن نگرانی‌های خود در مورد حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی و دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران را به اطلاع وی رساند. آلستر برت، یکی از مقامات ارشد وزارت خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه در ملاقات با رسول موحدیان از جمهوری اسلامی خواست تا به تعهدات بین‌المللی و مسئولیت‌هایی که در قبال شهروندان خود دارد عمل کند. و عزیزان، نوبت می‌رسد به بازپخش برنامه رادیو پس‌فردا، برنامه شنیدنی از رادیو فردا که کاری است از فرشید منافی.
خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن همه ی رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پسوردا.
خب سراشپزمون یه مقدار رنگینک درست کرده واسه آقای علم الهدا که بخورن جون بگیرن واسه نماز جمعه این هفته، چون خبر رسیده که تمام سینماهای مشهد از افطار تا سحر درشون چهار قفله شده. واسه علی کریمی هم یه مرصع پلو پخته سراشپزمون، آخه حکم اخراجیش از باشگاه سیلازین وتو شد. امروز این سراشپز ما حسابی زاری رو کار غذای عجیب غریبه، من نمیدونم اینا چیه درست کرده امروز. یه خورش هویج هم گذاشتیم کنار واسه خانم فاطمه بوداغی، چون گفتن که فقط ظاهر مصوبه کاهش ساعت اداری در ماه رمضان به معنی کاهش ساعت کار اداری است، باطنش چیز دیگه یه. ظاهرن ظاهر تو باطن، باطن تو ظاهری شد، ماشاءالله نفهمیدیم چی شد.
موضوع امروز رادیو پس فردا، سیاست مداران و سانسور. بیانیه شماره 60.
متاسفانه باید اعلام کنیم هستند آدمایی که اتفاقا آدمهای مهمی هم هستند و بزرگترین سرمایه زندگیشان این است که مردم خیلی چیزها را ندانند، نفهمند، نبینند و نشنوند. بنابراین هرچند خفاش هیچ ربطی نداره، ولی هرچند خفاش موجودی است که بر اساس طبیعتش عاشق تاریکی است و از نور فراری است، اما سیاست مداران خفاشی آنها هستند که بدون اینکه مانتوی خفاشی بپوشند فکرشان و آیکیویشان در حد خفاش استاپ می کند. بنابراین به سراغ این آدم ها که می روید، از چراغ موشی و چراغ قوه و فندک و نورافکن و مشعل کاری بر نمی آید. پس وقتی خودتان را تلف نکنید. امضا رادیو پس فردا. سلام به اون سیاستمداری که نه خودشو سانسور میکنه نه دیگرانو، اونی که معتقد دانستن حق مردمه. ای بابا این سلاممون که حروم شد رفت. آقا یکی نیست به من بگی آخه به آدمی که وجود نداره تو چرا سلام میکنی؟ وقت برنامه رو الکی میگیری؟ هیچکی نیست به من این حرفو بزنه؟ عجبا. سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم به اونایی که تو انتخابات پارسال به جای اینکه به حرفای علمی و درست منتقدین گوش کنن به آمارا و ادعاهای سانسور شده و دروغ اون آقاه توجه کردن، ولی حالا یواش یواش دارن میفهمن که دنیا دست کیه. عیب نداره عزیزم، به جمع ما خوش اومدی، خیلی هم خوش اومدی. و سلام نمی کنیم به همه آدم های متعصب. آخه می دونین آدم تا متعصب نباشه که سانسور نمی کنه کسی و چیزی و. آره بابا، آره بابا. آی لیموزی و یا واو واو تو این مایه ها. اولش هم که گفتم همیشه میگه تیپا. این آهنگ معروف رادیو پسوردا. آقا امروز چه شود برنامه سانسور و سیاستمداراش، سیاستمداراش و سانسور تو این مایه ها؟ واسه همین رفتیم سراغ شهریار غنبری که گفته آقا همه چی قدغنه.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. نچ با قدغن، رقص سایه ها قدغن، کشف بوسه بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب تازه اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه.
امروز راستی خبر اومد سه تا نشریه توقیف شدن. یه چند وقتی میشد که از آقا رامین خبری نبود و روزنامه و مجله‌ای هم توقیف نشده بود. ما کم کم داشتیم نگران ایشون میشدیم که امروز دیگه با آمدن خبر توقیف سه نشریه خیالمون راحت شد و فهمیدیم که جناب رامین در صحت کامل به زر میبرن. امروز در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات دو نشریه سپیدار و پرستو لغوی امتیاز شدن و روزنامه آسیا هم برای چندمین بار توقیف شد. با زندانی شدن تعداد زیادی از روزنامه‌نگارا در چند ماه گذشته ما کم کم داشتیم نگران می‌شدیم که روزنامه‌ها و مجلات چطوری می‌خوان در بیان. خدا رو شکر امروز سه تا نشریه توقیف شدن، نگرانی ما هم برطرف شد، چون که به هر حال تا حدودی توازن تعداد روزنامه و تعداد روزنامه‌نگار دوباره برقرار شد. خب الحمدلله شکر خدا. اما ایمیل ما پسفردا@radiofarda.com، SMS یا پیامک ما 20420-603-87-41-50 و تلفن پیامگیر رادیو پسوردا 20420-22-11-24-133.
ما دیروز رو نگاه میکنیم، امروز رو میسازیم تا فردا نفس بکشیم و پسوردا زندگی کنیم. رادیو پسوردا.
خب آیت الله مصباح یزدی، محمد تقیش، از نوع محمد تقیش البته، رئیس مؤسسه آموزش و پژوهشی امام، حرفای زدن، گفتن که با بیان اینکه مؤمنان، ایشون با بیان اینکه مؤمنان دنیا و مظاهر مادی آن را پلی برای رسیدن به آخرت می‌دانند، گفته یک فرد مؤمن به مسائل دنیوی با لذت نگاه نمی‌کند، بلکه می‌داند سعادت در آخرت و رسیدن به کمال بهترین لذت هاست. ایشون با بیان اینکه برخی شخصیت‌های شاخص در سخنرانی‌های خود با اشاره به یکی از آیات قرآن کریم گفتن که جمع‌آوری مال و ثروت خوب است، گفتن که انبیا، شهدا و صدیقین بهترین الگو برای ما هستند و ما باید تلاش کنیم تا سیره زندگی و رفتار فردی و اجتماعی آنها را سرمشق زندگی خود قرار دهیم. بعد دیگه همین دیگه گفتن پول مول و بی خیال و این. دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره حاج آقا مصباح می‌فرمایند. یعنی این اموال دنیا و مسائل دنیوی عین زهر ماره. تلخ، تلخ و بدمزه، کوفتی. آدم که میخوره ناخواسته همه هیکلش اخمالود میشه، قیافش اینجوری میشه، میره تو هم. حالا بیاید تصور کنیم دیگه چه چیزایی مزه زهرمار میده و کام مؤمنو تلخ میکنه. مثلا همین مسافرت‌های پی در پی از بورکینافاسو و قبیله بوابوا گرفته تا نیویورک و برزیل. اصلا حال آدم بد میشه ای قیافه اوس محمود اینجوریه، همش به خاطر همین هاست، حالش بد شده میره اینجوری میمونم تو. مثلا تصور کنی یه مؤمنی مثل همین دوستان هر موقع میره بالا اون بالا صحبت کنه، خب حرف خاصی که نداره بزنه، یا مجبور لاف بزنه که ما فلانیم بهمانیم، که چون خودش میدونه حرفاش لافی بیش نیست حال خودش بد میشه، یا هم که مجبوره به همه فحش و فضیحت بده که خب اونم آدم نمیتونم لبخند بزنم فوش بده که باز قیافش اینجوری میشه، مثل زهرمار انگار داری میکنی، کامش تلخ میشه. دیگه این که مثلا تصور کنی یه آقایی تا از مخفیگاش میاد بیرون، هر کی بهش میرسه یا بهش میخنده یا واسه شعار میده که خس و خاشا اوکتوی دشمن این خا اوکتوی. خب شما توقع داری همچین عزیز دلانگیز قیافش چجوری باشه؟ ها قیافش اینجوری باشه یا اینجوری باشه؟ قیافش اینجوری میشه دیگه، معلومه. گرفتین دقیقا قیافه من چه اینجوری، یعنی چه شکلی هم اینجوری، ببین اینجوری میتونید تصور کنید، چون این بخش تصور دونه خواستیم یه ذره تصوراتتون رو تقویت کنیم. ببینید اینجوری، بله دقیقا هم بله آفرین همینطوری.
مصطفی هستم از تهران. میخواستم به این آقای علم الهدای عزیز دل سید علی بگم که اون زمانی که مردم به مسجدها میرفتند و اوقات خود را در مسجد سپری میکردند، میخواستن انقلاب اسلامی کنند. نه آب و برق و گاز و تلفن و شکر و روغن و مرغ ارزون میخواستن، نه مجانی.
ای بلای جون هر سانسور چیه؟ ای منافات تو با هر قیچیه؟ آخرین برنامه‌ات شد بهترین. خوب زدی تو خال این زرقام چیه؟
فرشید جان سانسور کن، کوروشم از باکو سانسور کن، بوره که درسته
فدا. اصلا فکر میکنم من تو این 55 سال عمرم بدون رادیو فردا اصلا چه جوری زندگی کردم.
به خدا
یعنی بیشترین برنامه تو روی کره زمین رادیو پس
فردا. قربون شما.
من از شیراز زنگ میزنم. از رادیو MW SW اینا هیچ کدامش نمیتونیم استفاده بکنیم. اگر ممکنه رو موج FM بفرستیم.
قربون شکلت برم، من رو موج FM که امکانش نیست به دلایل خیلی زیاد، این از این. اما MW رو دوستان زحمت کشیدن، زحمتشون رو یه مقدار بیشتر کردن، یه یک دو ساعتی اضافه کردن پارازیتشو، افتاده رو برنامه ما. اما همه جا پارازیت نداره این MW 1575 که رادیو فردا رو میتونید ازش بگیرید. همه پارازیت داره اما نه همه جا، تأکید میکنم نه همه جا. اما سه تا SW داریم، سه تا SW روی رادیوهای موج کوتاه میتونید بگیرید. اون رادیوهایی که SW داره، یکی 58C، یه دونه 75-80، یه دونه هم اون دفعه گفتم جدید اضافه شده که 97-60. اینم امتحان کنید به ما خبر بدید. یه بار دیگه میگم 58C SW، 58C 75-80 97-60. این روی این ستا میتونید رادیو فردا و رادیو پس فردا رو بشنوید. خب اینجا یک چیزی ما میخواییم برای شما پخش کنیم، نشون بدیم. نشون که نمیتونیم بدیم، صداشو پخش میکنیم که نشون میده که اینجا آقای به قول اندل مؤمنین، آقای اندل سانسورچین، حاجی سانسورچیه، مثل که خوابش برده بوده تو یک سریالی به اسم نون و ریحون که از شبکه تهران تلویزیون ایران پخش شده. این بشنوید بشنوید.
من شرمندم عباس.
واسه چی این کاری کردی؟
من کار بدی نکردم. طبق حقوق مدنی و حقوق مجازات اسلامی نزول رباس که جرم محسوب میشه. من این پولا رو با رضایت دهنده ازشون به عنوان قرض الحسنه که فعل خداپسندانه است گرفتم. طبق قانون خود من این پولو هر جور که دوست داشته باشم میتونم خرج کرده باشم. حالا دادگستری که پولش از نفت و شاکیام که منبع اصلی پولشون نفته جلوی هم ایستادن که این پول خدا برای ماست. ما از خدا قرض گرفتیم و اینا میگن مال ماست. میبینی کی این وسط گناهکاره؟
ببینم تو زندان چه خبره؟ چرا هر کی میره توش عابد و زاهد میشه؟
اینجا رو داشته باش.
خب اینجا یه فرصت آدم تو خلوت خودش با خودش مواجه شه. البته با عزیزان بازجو هم جلسات مباحثه و گفتگوی خیلی دوستانه داشتیم که به فهمیدن مشکلاتم کمک کرد.
لاغر شدی؟
رژیم گرفتم. البته گویا اینطور که شنیدم دکتر کیمیاگر اصرا میاد به وعده‌های غذایی اینجا سرکشی میکنه و غذاهای پرچرب و با کالری بالا رو از وعده‌های غذایی ما حذف کرده. اگه بهت بگم اینجا شیشه نوشابه‌ای ندیدم که توش نوشابه باشه دروغ نگفتم. کاملا حواسشون هست. اینجا نوشابه قدغنه. دوغ میدن.
اونجا دوغ میدن. دوغ. بله بعد از پخش این قسمت از سریال چند تا شایعه به گوش رسیده که یکی از اونا برکناری ناظر پخش شبکه تهرانه. ضمناً گفته میشه که مدیران تلویزیون به سازنده‌های این سریال که هنوزم تصویربرداریش ادامه داره دستور دادن تا شوخی‌های سیاسی به صورت کامل حذف یا همون سانسور بشن. خانم و دختر خانم آقا پسرا، ناظرای ما میگن یه جمله خیلی 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 پرمغز و اساسی تو علوم سیاسی هست که میگه انقلاب فرزندان خودشو میخوره. یعنی شما تاریخ هر انقلابی رو که برین نگاه کنی اینو به عینه میبینین که خیلی از آدمایی که جزء ارکان و اساس اون انقلاب بودن بعد از چند سال هر کدومشون به یه شکلی و به یه دلیلی خورده میشن و بعدها آثار باقی مونده از اونها یه جوری پاک میشه و سانسور میشن که اصلا انگار نه انگار همچی آدمی بوده. تو همین انقلاب خودمونم عیناً همینو دیدیم، عیناً همینو دیدیم. حالا قبل از این که برسیم به اون آدمایی که سانسور میشن، یه چیزی یادم افتاد، نمیدونم این سخنرانی معروف آقای خمینی رو تو بهشت زهرا کاملش رو دیدین یا ندیدین، ولی در هر حال این تیکش که مهمه، سالهاست از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی سانسور شده.
آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. یکی از اموری که باید بشد همین معناست که خواهد شد. این دارایی از غنایم اسلام است و مال ملت است یا مستضعفین، و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد، و پس از این هم تخفیف های دیگر در امور خواهد حاصل شد. لیکن یه قدری باید تعمل کنیم، به این نغمه های باطل گوش نکنیم، اونها حرف میزنن ما عمل میکنیم. شما به معنویات احتیاج دارید، معنویات ما را بردن اینها. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. اینها شما را منحط کردن، ما هم دنیا را آباد میکنیم و هم آخرت را.
بله، الان که خب دیگه شکر خدا همه اینا حاصل شده و مشکلی که ندارین، الان همه چی مجانیه و دیگه مقام معنویت و انسانیت و همه چی اوکیه. بله، عرض به حضورتون که داشتم میگفتم که گفتم میگن که توی علوم سیاسی میگن که انقلاب فرزندان خودشو میخوره و اصولا این مدلیه که توی همین این انقلاب هم دیدیم. مثلا یه مثال میخوام بزنم، اون تصویر معروف پایین اومدن آقای خمینی رو از اون هواپیمای معروف ایر فرانس شما در نظر بگیرین، حتما اون عکس رو دیدین دیگه، درسته؟ ولی هر دفعه ممکنه مثلا یه جوریو با یه سری آدم دیده باشین، اما عکس کاملش رو میخوام من الان یه توضیحی راجع بهش الان بدم اینجا، و اینکه چرا این عکس هی سانسور میشه. اون عکس رو شما در نظر بگیرین، عکسی رو که امام داره از اون پله ها میاد پایین، نفر سمت راست گوشه ابوالحسن بنی صدره که با 11 میلیون رای اولین رئیس جمهور ایران شد. بعد با جمله تاریخی آیت الله خمینی در 25 خرداد 60 که گفت 35 میلیون نفر بگن بله من میگم نه، برکناش. این از این. بالای سر آقای خمینی یه مرد روحانیه با عمامه سفید، اگه دقت کنین آیت الله لاهوتیه که از زندانیای با سابقه قبل از انقلاب به همراه منتظری و طالقانی. بعد از پیروزی انقلاب ایشون از سرسخت‌ترین هوادارهای بنی صدر بود. بعد به فاصله 2 ماه بعد از کنار زدن بنی صدر توسط لاجوردی رفت زندان اوین و بعدش هم به طرز مشکوکی رتته، یعنی فاتحه. جمله معروفش خطاب به سران حزب جمهوری یعنی آقایان بهشتی و خامنه‌ای و رفسنجانی این بود: مردم انقلاب نکردن تا من و شما بر اونها حکومت کنیم، اگه قرار بود با چماق و زورگویی حکومت کنیم قبل از شما آریامهر بود. حاکمیت تک حزبیه که صدای پای فاشیزم رو به گوش میرساند. اینو ایشون گفته. وای به حال اون انقلابی که 8% به 80% حکومت کنن. بله، اما نفری که بین آیت الله مطهری و لاهوتی وایساده صادق قطب‌زاده است، کسی که به همراه ابراهیم یزدی و بنی صدر راه انقلابو تو پاریس هموار کرده بود و 24 شهریور 61 به اتهام توطئه علیه حکومت و انفجار جماران زندانی و بعدش هم دوباره اعدام. آیت الله منتظری بعدها تو خاطراتش نوشت، دقت کنین، نوشت: بعدن شنیدم آقای حاج احمد آقا تو زندان سراغ آقای قطب‌زاده رفته، آقای قطب‌زاده بعد بهش گفته شما مصلحتن این مطالب رو بگید اقرار کنید، بعد امام شما رو عفو میکنن. ولی او را اعدام کردند. بعدها از طریق موثقی شنیدم که جریان ریختن مواد منفجره در چاه نزدیک محل سکونت مرحوم امام به کلی جعلی است و واقعیت نداشته است. این از این. یکی دیگه از افرادی که تو عکس اصلی دیده میشه اما تصویرش تو بعضی از عکس‌های منتشر شده بعد از انقلاب سانسور شده، صادق طباطباییه. اون که تو عکس اصلی کنار بنی صدر وایساده، سخنگوی دولت مهندس بازرگان و معاون وزیر کشور. طباطبایی بعدها به بازرگان پشت کرد، رفت تو صف حکومتیا. بله اینجوریاست، یعنی اینجوریاست که سال به سال که میگذره طی یک عملیات محیر العقول فتوشاپی، آقایون خانم‌ها، یه چند نفری از حاضرین در اون عکس ها یا در همین عکس منظورمه، این کم میشن، همجوری هی گم میشن، کم میشن و دیگه فکر کنم کم کم کار به جای میرسه. این قوم و قبیله محمودی که سرکار هستن اصلا اگه ولشون کنی عکس هواپیما رو فقط میذارم بمونه، اونم چون خود اوس محمود مثلا عاشق هواپیما و مسافرتای خوب خوبه. حالا فهمیدین جمله معروفی که اون اول گفتم یعنی چی؟ انقلاب فرزندان خودش را میخورد. ما نمیخوایم بحث کنیم که اون آدما رو خود انقلاب میخوره، مثلا یا اوس محمود میخوره یا آقای فیروزآبادی، اما در هر صورت پند بزرگ تاریخ اینه که وقتی خشونت بکاریم، خشونت هم درو میکنیم و اینجاست که حتی آدما هم سانسور میشن.
میگی از جنگ و کشراکش، میگی از حریر نفتکش، مجری اخبار و گزارش، یه آدم دروغویه. یه برنامه واسه جوونی، روزت سبز آسمانی، قدر میکروفونو میدونی، اشو نیا های بچه. ارتباط مستقیم و زنده بین یه شهر و چند تا ده، مجری جنگ خانواده، جیغ نزنه نزنی که یه استغفرالله. از زیر چشمم دیگر رو میپاییدن، چیزای رئیساشون رو میمالیدن، با صداشون روحمون رو ساییدن، با دروغاشون اعصابمون رو. آقا اینجا خانواده نشسته، جلف و بر از گل، گلای گلایل و سنبول، کلاغ با ادای بلبل، اینا را کجا گیر آوردن یه مشتی. همه برنامه ها پره قصه، مصاحبه با آدم های چرک و نشسته، فکر میکنه خیلی کار درسته، خجالت نمیکشه مرتی که لا 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 لا. کتای قهوهی، خنده های لوس، مجری های بیمنی و چاپلوس، میگه همه دزدن بقیه جاسوس، لعنت به هر چی آدمه. صلوات و فسقا.
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند.
خب امروز خبرگزاری فارس یک گزارشی رو در مورد استاد محمد رضا شجریان منتشر کرد و در اون نسبت به اقدام صدا و سیما در پخش نکردن ربنای استاد شجریان واکنش مثبتی نشون داد. عنوانش هم این بود: از نخواندن برای امام خمینی تا گریه پشت دوربین شیطان بزرگ. بعد گفته که در جریان انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری سال 88 محمد رضا شجریان به عنوان خواننده مطرح شکوه و شکایت خود را به دامان بیگانگان برد و با مصاحبه‌های متعددی که با شبکه‌های بیگانه انجام داد، خود را کاملا در اردوگاه دشمنان تابلودار نظام جمهوری اسلامی قرار داد و پشت دوربین مثلا شیطان بزرگ اشاره کرده به CNN، مصاحبه کرد، گریه کرد، علیه جمهوری اسلامی مواضع تندی اتخاذ کرد بعد گفته مصاحبه های شجریان با بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و سی ان ان و تلویزیون استرالیا و غیره به خوبی نشان داد که شجریان هیچ گونه اعتقادی به مبانی اصلی نظام جمهوری اسلامی نداره، به گونه ای که اون در مصاحبه هاش مواضع دولت دهم رو به انتقاد گرفته و حتی کیای فراوانی را نثار شخص رئیس جمهور قانونی مردم ایران کرده. و همینطور در مصاحبه دیگری با بی بی سی این بار نه تنها رئیس جمهور بلکه مستقیما امام خمینی را در تیررس سخنان نسنجیده خود قرار داده و از اینکه صدایش بر تصاویر پیاده شدن امام راحل از هواپیما، همون عکسی که گفتم، در سال 57 از تلویزیون پخش می شود به شدت انتقاد کرد و اعلام کرده که من این آهنگ رو برای ایشان نخواندم. بعد گفته در تلویزیون استرالیا مصاحبه کرده، گفته باید دین از سیاست جدا بشه. آخرش هم نتیجه گرفته که اگه کمترین دلبستگی به جمهوری اسلامی در هر فردی وجود داشته باشد، بدون شک تحمل شنیدن صدای شجریان، آن هم در لحظه افطار، را ندارد و امیدواریم که رسانه ملی همچنان که تاکنون این صدا را پخش نکرده، همچنان برای موضع خود استوار و پابرجا بماند. خب دیگه با این مقاله خوشگلی که عزیزان رزمنده ما در خبرگزاری فارس واسه استاد تهیه کردن، ما دیگه پیش بینی میکنیم که همین روزا خبر دستگیری ایشونو بشنویم. بعد یهو میبینی یه دادگاهی هم تشکیل شد و دیگه همین مقاله رو، همین که الان خوندم، و فقط ضمایرش رو اول شخص کردن و دادن دست استاد که بخونه و مثلا بگه من برای امام خمینی نخواندم، من جلوی دوربین شیطان بزرگ گریه کردم، من خودم اصلا آهنگ سطل آشغالت رو آتش بزن رو خوندم، من اصلا رفتم تو کاخ سفید واسه اوباما تصنیف عاشقانه خوندم، از این حرفا. خلاص یه سناریویی شروع شده که کسایی مثل استاد شجریان جواب دندان شکن عزیزان مهروز رو دریافت کنن. از ما گفتم بود خبرگزاری فارس بابا کمالکی نیست که. بله در دیدار سفیر جدید ایرلند در ایران، احمدی نژاد گفته که ایران و ایرلند در پیریزی نظام جدید دنیا نقش مهم می دارند. بله میگم ما اینجا سعی کردیم جمع‌بندی کنیم ببینیم چجوری میشه ایرلند و ایران با هم دیگه میخوان نظام جدید دنیا رو پیریزی کنن. آقا مگه این ایرلند جزی از همون بریتانیای استکبار خار بیشور بیتربیت و اینا که میگفت نیست؟ همون جزیره‌ای در غرب آفریقا و اینا بود ها؟ اون نیست. چطوری این که انگلیسشون انقدر بد و اوفه ولی ایرلندشون بدین شکل به شکل جیگر باباست؟ من فکر میکنم این اوس محمود یه متن مذاکره ثابت داره، هر کی میاد همونا رو بهش میگه دیگه. تو این متنم حتما یه کلماتی مثل پیریزی نظام جدید، عدالت جهانی، مدیریت کل دنیا، اینا همه هست، همه هست توش. یعنی مثلا اگه بعد از سفیر ایرلند مثلا رئیس سازمان چه میدونم مثلا پرورش کرم ابریشم هم بره پیش ایشون، میگه مثلا ایران و کرمهای ابریشم در پیریزی نظام جدید دنیا مثلا نقش مهمی دارن. علاوه ما استدا داریم این داروهای اوس محمود و جنس اصل بگیرین، چون این مشابه های چینیش خب جواب نداده دیگه، دارین میبینین که دارین میبینین. آقایون خانما مشایی رو داشته باش، اسفندیار خان، آقا رحیم در مراسم افتتاح نمایشگاه مشروطه گفته که به من گفتن حرف نزن اما واجبتر دیدم حرف بزنم. گفته که اگر پنج سخنرانی اخیر اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت که اگر پنج سخنرانی اخیر رئیس جمهور آمریکا و رؤسای جمهور سایر کشورها کنار هم قرار دهیم و آنها را مورد بررسی قرار دهیم، متوجه میشیم که اونا هم بر روی یک محور ایستادند. دیپلمات‌های بزرگ جهان گواهی دادند که در حال حاضر اندیشه‌های رئیس جمهور کشور ماست که در جهان حاکم شده است. سردمداران آمریکایی که مدعی اصلاح جهان هستند در درجه اول این دیدگاه خود را تحت تاثیر نظام جمهوری اسلامی ایران و ادبیات رهبری و رئیس جمهوری ایران به دست آوردند. اینجوری تو این مایه‌ها و اینا. بعد گفته که گفتن حرف نزن اما من حرف زدم. اولا که هر کی به رحیم جون ما گفته حرف نزنه خیلی بیجا گفته، یعنی هر کی به سوژه ترین شخصیت نظام چپ نگاه کنه خداوکیلی با ما طرفه، اینو گفته باشم. اما ما میخوام بریم سر اصل ماجرا، مثلا تأثیر ادبیات اوس محمود رو بعد بر سردمداران جهان ببین بررسی کنیم، ببینیم مثلا اینکه ایشون میگن اون ممر و لولو برد از زبون مثلا اوباما چی میشه،
اوباما مثلا میاد میگه لولو take this mama to his home، مثلا اینطوری. یا مثلا اندیشه های اوس محمود که بر جهان حاکمه درباره چی میتونه باشه، مثلا چقدر گفتم مثلا تعیین جای ریختن آب خنک برای دشمنان، یا مثلا اینکه مردمی که به من رأی ندادن خس و خاشاکن ولی اونا که دارن، اونا که دادن مثلا ساندیس خورن. خلاصه اینقدر اندیشه درخشان، کلمات قصار هست رحیم جون بخواد بهش بباله، بعد بیاد اونا رو تحلیل کنه، مثلا ممه مورد نظر کجا ممکنه برده شده باشه، درجه خنکی آب بعد چند درجه باشه تا کفار خنکشن. جای نگرانی نیست، رحیم جون هست، حالا حالا حرف میزنه، پس ما هستیم، اصلا همه دوره هم هستیم. بله
آقا افشین، سلام، شبت بخیر عزیزم، نمیرم یا روزت بخیر، خسته نباشی. خلاصه
سلام علیکم داش افشین، ما جنوبی هستم،
افشین نیستم بابا، من فرشیدم.
شمایی که آقا فرشید دم از سانسور میزنی، کاهش میکنم این حرف من بدون سانسور به گوش مردم برسه،
همه رو پخش
آقا داری. فرشید جون شما با چه آبرویی دارید اونجا این حرفا رو میزنید؟ بزرگوار ایران با حول و قوه الهی روز به روز پیشرفته تر به کوری چشم دشمنان و منافقان و بر. این خط و خاشاکی که آن رئیس جمهور محبوب ما میگه واقعا درست میگه. خیلی متاسفم برای شما که با این برنامهاتون فکر میکنید که میخواید ما را از راه گمراه کنید، ولی کور خوندید. خواهش میکنم شما که دم از سانسور میزنید، حرف مرا بدون سانسور خدمت آن طرفداران مشتاق رادیو پس فردا برسانید.
بله خیالت الان راحت شد، الان حالت خوبه، همه رو کامل پخش کردیم، الان میتونی یک نفس راحت بکشی. اون دوتا وسطاش بیب بیب بود، فکر نکنید ما سود گذاشتیم ها، نه، اون به خاطر راه دور بود، تلفنش بیب بیب یه وقتایی. اصل همه رو گفت دیگه، دیگه اصلا چیو میخواستیم سانسور کنیم، اینو بگو، هر چی بود گفت، ما بیا ما سانسور نکردیم. حالا چی شد الان؟ الان من چی کار کنم؟ الان هیچ کاری نمی کنم. الان میریم سراغ ایمیل ها و اسمس ها. مثلا سلام، خواستم بگم که مغزم یه بخشی داره که کارش سانسور، مسئول بررسی کارهای روزانه ماست که در هر شرایطی بررسی میکنه که چه کاری رو انجام بدیم. پرهام ایمیل این، میخواستم بگم تحریفم یه جور سانسور و مخفی کردن حقیقت، مثلا احمدی نژاد مفهوم ملت رو تغییر داده به طرفداران دولت، چون هر جا کم میاره از ملت مایه میذاره. شیرین، خوشحالم که بعد از 20 روز اینترنتم وصل شده، تونستم به ایمیل بدم، خیلی باحال میکنم، اگه میشه برنامه تو دو بار تکرار کن. امید از ایران، موقعی میگفتین تکرار کردیم، حالا میگین دو بار تکرار، بعد سه بار، بعد چهار بار. خسته نباشی، خیلی دلم میخواد چهرهتو ببینم، یه سرچ تو گوگل زدم، یه چیزایی دیدم که افسردم کرد. آقا ول کن قربون شکل سارا، این حرفا رو شما بی خیال، این حرفا رو بی خیال، شما خود دلیلش رو میتونی بهتر بدونی بفهمی. بر اساس کلام شما در تیتراژ رادیو پسفردا، خدا جون ما هم مسافرین، فتوای جدید اعلام شده است که چون همه ما در این دنیا حکم مسافر رو داریم، لذا روزه بر هیچ یک از ما واجب نیست. با تشکر مازیار از تورنتو. بعد این ایمیلامون حالا فعلا بذار باشه، بعد بریم سراغ اس ام اس ها و بعدن فیسبوک ها و اینا. الان میخوایم بریم سراغ کامران ملک مطیعی. کامران جان سلام، چکریم.
درود بر تو فرشید عزیز و همینطور شنوندگان محترم رادیو پس فردا.
چه خبر؟
سلام، اجازه بده من میخواستم امروز به روال مجری صدا و سیما یه پیامی بدم، اگه من سانسور نمی کنی.
بفرمید، خواهش میکنم.
امروز سالگرد درگذشت چنگیز خان مغوله و من خواستم این روز خدمت تمام ستمکاران و خونخواران جهان تسلیت عرض کنم.
بله متشکرم،
خواهش میکنم. اما بریم سراغ خبرهای خودمون، چون در حال میدونه که چنگیز خان خیلی حق به گردن میراث فرهنگی ما داره.
ای خدا، خب بله میدونم، فهمیدم.
یه یه خبر داریم ما میراث فرهنگی، یک آقایی هست به اسم اقتصادی عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، اعلام کرده یه طرحی رو دارن به اسم خوشسار بومی، که کار این طرح اینه که خونه های قدیمی اینها رو پیدا بکنه و احیا بکنه این خونه ها رو. یه خونه جدیدن پیدا کردن در شیراز که مال دوره قاجاری است و بسیار زیباست، بسیار شیشه های زیبایی داشته،
بله.
همه مرمت میشه و خیلی خیلی دارن زحمت میکشن. منتها دست بر قضا این خونه متعلقه به خانم هدیه تهرانی.
عجب.
آره، دست برقضا، یعنی اون دفعه دست برقضا سازمان میراث فرهنگی نمایشگاه برگزار کرد برای ایشون. این دفعه هم اتفاقی خونه اینجوری شده دیگه، که من آرزو میکنم سازمان میراث فرهنگی از سایر هنرمندان هم یه خورده حمایت بکنه، کمک بکنه، یه وقت خدای نکرده حرف پشت سرش در نیاد. این
بله.
این خبر فرهنگی امروز. اما بریم سراغ اون اواتار که تو خیلی دوست داری.
هر روز یه خبر اواتاری داری دیگه کلا.
آره آقای کامرون جدیدن اعلام کرده که مشغول ساخت یه دوربین سه‌بعدیه که بتونه در زیر آب فیلم برداری بکنه و همینطور مشغول نوشتن سناریوشه و قرار جشن تولدش هم همین روزا در زیر آب بگیره.
به 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 به. آخرش ما اگه سرچ کنیم و اینا بگردیم آخر سر میفهمیم اون نقش اول، نقش اصلی اواتار خود کامران ملک مطیعی بوده، گیریمش کردن هر دفعه.
آره،
خبر اواتاری میده. یا تو دوش مثلا قرار باشه.
یه خبرم بگم که خیلی داغ و تنوریه. در ایران گفتن که یک آقای به اسم فریدورز روشنفکر سناریسته و ایشون ادعا کرده و خانه سینما تایید کرده. ایشون گفته که سیندرلا یه سر کمپانی والدیسنی از سناریوی ایشون دزدیده.
عجب.
ثابت شده و خانه سینما شدیداً داره پیگیری میکنه که حق این فیلمنامه نویس رو بگیره.
عجب.
من فکر کردم اگه اینجوری روال سیبت اونا بگن که پس این تکلیف فیلم هایی که از روی ما ساختین چی میشه، نمیدونم کی به کی بدهکار میشه.
بله.
اما صحبت سانسور رو داشتی میکردی، من اجازه بده یادآوری بکنم که تو خودت هم تو ایران تو رادیو کار کردی. خیلی از سرودها و تصنیف های دوران انقلاب فقط تو همون 10 روز فجر اجازه پخش داشتن و دیگه اجازه پخش نداشتن، از جمله والا، پیامبر فرهاد و خیلی سرودهای دیگه. اما سانسور به هر به آدم ها هم ممکنه برسه. مثلا یک کتابی از طرف انتشارات سروش اومده بیرون به اسم دایت المعارف فیلم های تلویزیونی و سریال های تلویزیونی. شما تو این کتاب که نگاه میکنید به بعضی از سریال ها که میرسید یا فیلم ها و تئاتر های تلویزیونی میرسید، نوشته تهیه کننده پیسه، بعد بازیگر پیسه، بعد پساد، پساد در حقیقت پرویز صیاده. من خیلی فکر کردم
پساد،
پساد آدم رو حذف میکنن، به راحتی حذف میکنن.
عجب.
در آخرم اجازه بده یه خاطره تعریف کنم چون مسئله سینما همیشه مورد علاقه من بوده. سالهای پیش یه فیلمی در تهران اکران شد، در ایران اکران شد به اسم سال اسلحه. من نسخه ویدیویی اینو دیده بودم با بازی خانم شارون استون و وقتی شنیدم که این فیلم قراره روی پرده سینما بیاد خیلی تعجب کردم که چجوری میخوان شارون استون تو سینما نشون بدن، چون من نسخه ویدیویش دیده بودم و فکر میکردم که نمیشه این کار انجام بشه.
درسته.
بعد خریدم، رفتم نشستم و باور کن که غیر از دماغ خانم شارون استون من چیزی ندیدم تو اون فیلم، چون فیلم رو دوباره از روش فیلم گرفته بودن و شارون استون فقط یه جای دماغش بود یا لانشات بود. اینم یه شیوه فاصله در سینما.
بسیار خوب، ممنون و متشکریم از کاف میم. امیدواریم که هر جا هستی سلامت باشی، حذفت نکنن دیگه، حذف نشیم. مثلا من فهمیدم، من الان دیگه احتمالاً در
ولی بابا خود منم حذف کردن جدیدن.
آره دیگه، قطعا شما الان کاف میمی.
نه سریال پهلوانان نمیمیرن نسخه ویدیویش اومده بیرون، تمام سکانسای منو در آوردن،
غیر
که دیگه نمیتونستن.
بعد اون تهم اصلا ننوشتن اسمو دیگه احتمالاً.
نه اسمم هست ولی سکانسی که من داشتم در اومده و آره دیگه.
خسته نباشید.
آدم ها رو هم اینجوری سانسور.
بله. ممنون و متشکر. فدا چم. خداحافظ.
خداحافظ تا دوشنبه.
خداحافظ.
مژده مژده به افرادی که فقط یک نفر بیکار را به این دفتر معرفی کنند، جوایز ارزنده‌ای مثل اتومبیل، گوشی تلفن همراه و سفر زیارتی اهدا خواهد شد. دفتر مبارزه با بیکاران و بیاران کل کشور. مراسم سیاسی عبادی در حمایت از مجازات عرفانی سنگسار با حضور کلیه کارگران سنگ بری های کشور و همه اخشار دلسوز عفت و پاکدامنی در دنیا. شعار مراسم ننگ ما، ننگ ما، عفت بی سنگ ما. برگزار کننده سنگندازان بی سنگر ترمز بریده.
این آگهی رو میخوام بدم حاجی بخونه. حاج آقا تشبیر
ثبت هر گونه ازدواج موقت مجدد صیغه، خودتان را به ما بسپارید و به خاطر مسائل پوچی مثل آبرو و بگر بگر فرصتها را از دست ندید. در ضمن من گفتم اینجا انواع و اقسام کیس با عکس و سایز و مشخصات با تضمین رفع گیر موجوده. دفتر ازدواج و طلاق حاج آقا اندل مؤمنین خودمون.
عرض به حضور شما که بذار من یه چند تا از بچه فیسبوک رو یه نگاهی بهشون بندازم. اینا گناه دارن خب دیگه. بچه های فیسبوک اسمس هم دادن که آقا فرشید از کجا معلوم خودت جاسوس اینا نباشی؟ برونه شکله آقای منافی بیکاری و فقر در ایران بیداد میکنه، فقط خدا به داد مردم برسه. بعد سلام فرشید خوبی؟ تارا. بعد دیگه اسمس دادن خدا بگم چیکارت کنه احمدی نژاد، زمان خاتمی روزه میگرفتیم ساعت 5 افطار میشد. بعد شراره از گیلان اسمس داده، امین میم از اهواز، ندا از شیراز، امید از اصفهان، ترانه از اصفهان. اما بچه های فیسبوک سپنتا، هستی، نگین، پردیس، سینا، آرمین، نیکو، واله، شادی، حسین، علیرضا، سبا، مهرداد، فاطیما، مریم، نرگس، تاها، ماه، ایرانی، یاشار، ابوذر، دیگه سپنتا رو خوندم، سمیرامیس، امیررضا، ساله، دیگه پویا، زیا، سعید، سونیا، شادی، صدف، اولی، علی سحر، علی سحر. اینا با بچه های فیسبوک. اما در هر صورت دانشمندا میگن که حکومت و نظام‌هایی که اساسشون بر سیستم رهبری مطلقه و بیچون و چرای یک نفر بنا میشه، اصلا سانسور توشون یه عنصر کاملا حیاتی و لازمه. چون اگه تو جامعه جریان آزاد اطلاعاتو داشته باشیم که آقای حاکم گردن کلفت مغرور نمیتونه استبداد خودشو رو سر تمام اقشار جامعه عبار کنه، روشن فکرای فضول را میافتن سر میکنن تو هر سوراخی که ای مردم بدانید آگاه باشید این آقای گردن کلوف یون بالا نشسته یکی عین خود ما و اتفاقا چون رفته اون بالای بالا بیشتر از ما میترسه. به قول مولانا، لاجرم آن کس که بالاتر نشست، دست و پایش سختتر خواهد شکست. اگه اینجور روشن فکرا سانسور نشن، آقای حاکم که باید خودش فاتحه حکومت و جبروت خودشو بخونه دیگه. میگید نه به این صحبت های یکی از همین حاکمان؟ شما گوش کنید،
خیال نکنید تو اون حرفایی که صدا و سیما میزنه این همه حرفاست. نه، اینجور نیست که هر چی که انسان احساس میکنه این رو گفته باشه یا بتوانه بگه. خیلی حرفای زیادی هست. تبلیغات انتخاباتی شروع شد همین تلویزیون هم که مورد انتقاد بعضی از دوستانه متاسفانه منعکس میکرد. بنده موافقم نبودم. اینم شما خیال نکنید که حالا بنده چون رئیس صدا و سیما رو انتخاب میکنم همه برنامه‌های صدا و سیما رو میارم دونه دونه بنده نگاه کنم امضا کنم. نه خیر، از خیلی از برنامه‌های صدا و سیما بنده راضی هم نیستم. از جمله از همین من راضی نبودم. سه ماه قبل از انتخابات، انتخابات 22 خرداد بود، از ماه اسفند، بلکه زودتر از اسفند، بعضی از سفرهای تبلیغاتی و حرفایی که زده شده بود و تظاهراتی که میشد و مجادلاتی که انجام میگرفت متاسفانه تو تلویزیون پخش میشد. به خاطر همین که ما یعنی آزاداندیشیم. ما اینا توهمه.
بله اینا توهمه. فقط یه نکترم آخر سر باید بگم و اون اینه که البته گاهی وقتا توی رسانه ها سانسور باید انجام بشه، یعنی واقعا هر تصویری و هر صدایی رو نمیشه به دلیل واقعی بودن پخش کرد. مثلا تصاویر دلخراش جون دادن مثلا آدم ها، تصاویر غیر اخلاقی و بیپرده از اتفاقهای مختلف، یا مثلا حرفای آدمی رو که حریمای ادب و احترام به دیگران رعایت نمیکنه. اینا اصولا خب چیز قابل پخشی نیست و بعیدم میدونم هیچ آدم نرمال و با عقل و شعوری با سانسور شدن همچین تصاویر و اخباری مثلا مشکل داشته باشه. همه داد و قالی هم که ما و ناظرامون و مردم همه در مذمت و محکوم کردن سانسور و سانسورچی را انداختیم ای بای، واسه سانسورایی بود که توش سانسورچی میخواست به خاطر منفعت یه گروه یا یه طبقه یا یه حکومت یه حرف حق رو سانسور کنه. همین صدای سانسور هم که میدونید چجوریه، اینجوریه.
خواستم به آقای آجرلو بگم که خودم با اون هم خداییش بنده هاشو اینجوری مؤاخذه نمی کنه. شما که بر حسب ادعای خودتون یه مسلمون به تمام عیارید، بهتر اینو هم بدونید که خدا ستار العیوبه.
من با اینکه خودم معتقدم سرور همه تیمای ایرانی و آسیایی استقلاله، ولی همیشه علی کریمی برای بستن باند سبزش خیلی افتخار میکردم.
خواستم بپرسم شما با این سانسور بازا چجوری وارد رادیوی جمهوری اسلامی شدین؟
خدا که این زلزله‌ای که تو بم اتفاق افتاد تو زمان خاتمی بود، چون همه کشورها به حالت دوست به ما نگاه میکردن. خدا شکر تو دوره های احمدی نژاد اتفاق نیفتاد، چون مطمئن بودم خیلی کار از این بدتر میشد. ما بچه های بم خیلی خاطر خاطی
قربون شما
فرشید نفهم نامرد رفتیم و راب
قربون هر کی رادیو پس صداییه.
تمام ایران رو اسمیم برای که به برنامه چون گوش میدن. ما که خارج از کشوریم تا این موقع شب بیدار موندیم. چی
خیلی مخلصم، نوکرتونم، به خدا یه دونه این در بست. همه ایرانی ها فرق نمی کنه هر جایی که هستین دوستتون دارم، اما حاج آقام دوستتون داره. حاج آقام اومد.
من برانه سلام علیکم. حقیقتا ما خودمانم کف کردیم این همه، ما این هفته از این بالای سانسور کردیم. انشالله که هفته بعد یک موضوع جالب تری باشه، مثلا خوراکی راجب شکم اینها باشه، راجب آشپزی باشه، ما این مقدار لذت ببریم. ما هنوز این تواناییمون رو رو نکردیم بر این توانای آشپزیمون رو، و الان هنوز نیچی حرف نزده. میبینم که مؤمنات عزیز 15 تا سوال شرعی فرستادن، همچنین ما لب وا کردیم کلمه آشپزی رو بردیم که مربوط به احکام سرخ کردن سبزی قرمه و تفاوتهای کلم قمری و کلم برگ و ایناست که اینا ما به وقتش به این سوال ها هم عملا پاسخ خواهیم داد. اما در مورد رابطه سیاست با سانسور باید گفت که اگر این رابطه به این معنا باشه که ما سیاست مدارا حواسمون باشه که یک مؤمن به مؤمن دیگه حرف زیادی نزنه، کاملا درسته و ما تایید میکنیم. در همین رابطه تو کتاب ما اومده عل جریان الازاد الاطلاعات کما زهر المار انهو اجازت المؤمن الفضوله فل امور نامربوط، یعنی اینکه رد و بدل شدن آزاد اطلاعات درست این زهر ماره میمانه که اجازه میده مؤمن فضول در مسائلی که به اون مربوط نیست بیاد سرک بکشه. در همین رابطه ما یک خاطره ای داریم. وقتی در خدمت ابا هنگامه در بیت باصفایشون به تحصیل و عشق و حال مشغول بودیم، یادمون میاد که ایشون روزی یک ساعت میرفت توی اتاق، درم رو خودش میبست، میگفت کسی مزاحم نشه. از اونجا که ما از همون اول میدونستیم روز اندل مؤمنین خواهیم شد، روح تحقیق و فهمیدن در ما زبانه میکشید، هی سعی میکردیم بریم یک جوری تحتوی این ماجرا را در بیاریم که ایشون با رفیقش ابن نشعه در پشت درهای بسته چه گلی به سر خودشون میریزن. اما هیچ راهی نبود. ما کلی احساس سانسور شدن واقعیت به من دست میداد، تا اینکه یک بار در یک عمل قهرمانانه فیوز برق منزل رو پراندیم تا به بهانه تاریکی بریم توی اتاق. اما هرچه منتظر موندیم خبری از این دو نفر مشکوک نشد. خلاصه خدمت ام هنگامه رفتیم و با پیاده سازی مخیشون کلید یدک رو گرفتیم، پریدیم وسط اتاق، دیدیم یک ظرف پر از زغال داغ وسط، یه چند عدد سیخ و لوازم دیگر هم اونجا مهیاست. منتها ابا هنگامه رفته روی شانه ابا نشعه تا لامپ اتاق سفت کنه و ابا نشعه داشت به شکل پرانتز در می اومد، گفت که خب چرا سفت نمی کنی؟ ابا هنگامه گفت خب تو بچرخ تا من سفتش کنم. خلاصه عالمی بود. بعدن البته ابا هنگامه برای ما تعریف کردن که اون منقل و زغال برای این بود که اونها به گناهانشون فکر کنن، هی پشت دست خودشون رو با زغال داغ کنن، یادشون نره که چقدر گناه بده. و اینجا بحثم رو تمام میکنم و السلام علیکم. و زغال داغ تو معده کسی که اندل مؤمنین رو سر کار بذاره. خب برنامه تموم شد. رادیو پس فردا تکرارش رو فردا 12 تا 1 میتونید بشنوید. هفته آینده 10 شب دوباره هر روز در خدمت شما هستیم. دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون.
تویی که صدای منو میشنوی، از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه و همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسا و خار کتنبه بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون، ولی قلبمون با هم یکیه. درست هم رنگ نیستیم، ولی یک رنگی. شاید یک زبون نباشیم، ولی یک صداییم. و همه اینا، مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم من با طبیبان، چندان که گفتیم من با طبیبان، درمان نکردم مسکین قریبان، درمان نکردم مسکین قریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، بوشهر بادش از اندلیبان، بوشهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیبان، نتوان نهفتن در دست بیبان.